استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. قرار است کابل با تکنولوژی پیشرفته تحت پوشش کمره های امنیتی قرار گیرد. آیا با در نظر داشته بی برقی ها این اقدام مؤثر خواهد بود؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. از رایگیری امروز در مورد سرنوشت صنایع امریکا هم خواهید شنید. بحث هفته‌وار رادیو آزادی را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. نصب کمره های پیشرفته امنیتی در کابل، تاکید هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان روی آتش بس و ادامه اعتراضات در بلوچستان پاکستان به خاطر کشته شدن 11 معدنچی. تفصیل خبرها. در شهر کابل با مصرف 100 میلیون دلار آمریکایی کمره های پیشرفته امنیتی نصب می شود. در این مورد امرالله سالی، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در فیسبوک خود معلومات داده. آقای سالی گفته یک بار در سال 2008 کمره های امنیتی نصب شدند، اما این بار به گفته او کمره های امنیتی دارای تکنولوژی پیشرفته نصب خواهند شد. به گفته معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، مصرف این برنامه را که بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی است، ماموریت حمایت قاطعی ناتو می‌پردازد. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید در این دور مذاکرات بر آتش بس تاکید خواهد شد. این تیم روز گذشته 5 جنوری به دوحه رسید. حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت، در پیامی به رسانه‌ها گفت:
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان وارد دوحه شدند و مذاکرات طبق فیصله و همچنان پلان قبلی به زودی آغاز خواهد شد. مذاکرات این دوره همراه با نگرانی ها و همچنان امید ها است. نگرانی به خاطر از اینکه این بار ما روی آجنده بحث های بسیار سخت و نفسگیر خود داشتیم، و امید هم به خاطر از اینکه ما بتونیم در جریان این بحث ها به یک آتش بس دائمی و قطع خونریزی در افغانستان برسیم و مردم افغانستان شاهد یک صلح پایدار و عادلانه باشند.
طالبان هم گفتند که برای مذاکرات آماده‌اند، اما دقیقاً روشن نیست که این مذاکرات کی شروع می‌شود. در یک خبر دیگر می‌شنوید که زلمه خلیل‌زاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در کابل است و صحبت‌های خود را درباره پروسه صلح دوام می‌دهد. آقای خلیل‌زاد شب گذشته با مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله ماهب و وزیر خارجه محمد حنیف اطمر صحبت کرد. دفتر شورای امنیت ملی در یک اعلامیه گفته که در این ملاقات روی کاهش خشونت‌ها و آتش بس از سوی طالبان، ایجاد اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان و جلب همکاری جهانی تمرکز شد. انتظار می رود 3 پروژه بزرگ میان افغانستان و ترکمنستان هفته آینده در 25 ماه جدی سال روان خورشیدی افتتاح شود. وزارت خارجه افغانستان می گوید این 3 پروژه شامل رای آهن، پروژه انتقال برق و خط فایبر نوری می باشد که شبکه اینترنتی ترکمنستان را با افغانستان وصل می سازد. افتتاح این 3 پروژه در مکالمه تلفنی میان محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه افغانستان، و رشید مردوف، امتای ترکمنستان، نیش به بحث گرفته شد. در خبرنامه گفته شده که آقای مردوف انقریب از افغانستان دیدار کرده و با مقام‌های بالا رتبه ملاقات‌های خواهد کرد. اکنون هم از منطقه و جهان. اعتراض هزاره‌های بلوچستان پاکستان در پیوند به کشته شدن 11 معدنچی در این ایالت برای 4مین روز ادامه دارد. در جمع 11 معدنچی که بر اثر حمله افراد مسلح ناشناس جانهایشان را از دست دادند، 7 شهروند افغانستان هم شاملند. این رویداد یکشنبه گذشته در منطقه مچ در 50 کیلومتری شهر کوئته رخ داد. میر ظهور بلیدی، وزیر داخلی ایالتی بلوچستان، نوقت دیروز به محل تحسن معترضان رفت و به آنها گفت:
یه صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو محنت کش بیچارہ۔
این کار تنها با شما نشده، بلکه با همه ما صورت گرفته. اینها همه دشمنان انسانیتند که با ظلمشان کارگران بیگناه را کشتند. اما از سوی حکومت ایالتی با شما اطمینان میدم که حکومت تمامی تلاش ممکنش را انجام میدهد.
معترضان گفتند تا زمان به اعتراضشان دوام خواهند داد که عمران خان صدر اعظم پاکستان به دیدارشان نیامده باشد. مسئولیت حمله بر معدنچی ها را گروه داعش پذیرفته و انتظار می رود کنگرس ایالات متحده آمریکا امروز جلسه مشترکی را برگزار کرده و در آن نتایج رای الکترال انتخابات 3 نوامبر را که بر اساس آن جو بایدن برنده اعلام شد تصویب کند. این آخرین گام رسمی پیش از مراسم تعلیف رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 جنوری است. حداقل 14 سناتور جمهوری‌خواه و حدود 140 عضو مجلس نمایندگان از این حزب گفتند که نتایج رای الکترال برخی از ایالت‌ها را در جلسه امروز به چالش می‌کشند. همچنان هزارها هوادار دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا قصد دارند پس از سخنرانی امروز او در نزدیکی قصر سفید را پیمایی کنند. بسیاری از طرفداران ترامپ دیروز وارد واشنگتن شدند. آنها میخوان ادعاهای ترامپ در مورد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید کنند. پیش از این مقام‌های انتخاباتی آمریکا و ستاد انتخاباتی جو بایدن تقلب در انتخابات را رد کردند. جو بایدن با 306 رای الکترال در برابر 232 رای الکترال دونالد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر به پیروزی رسید.
ساعت 1:07 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. قرار است کابل با تکنولوژی پیشرفته تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گیرد.
بخاطر مهار نمودن جرم، جنایت، حرکت تروریستان، دوستها و افراد غیر مسئول هدف از نصب کمره‌ها امنی است.
آیا با در نظر داشته بی برقی ها این اقدام مؤثر خواهد بود؟
تدابیر انرژیش هم سنجیده شده تا این کمره فعال باشه به گونه 24 ساعته.
از رایگیری امروز در مورد سرنوشت صنایع آمریکا هم می شنوید. جان پدر کجاستی؟ سوال از تراژدی افغان‌ها که فراتر از مرزها رفت.
با تن پاره چون کنم جان پدر کجاستی؟
بعضی هفته‌وار رادیو آزادی را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما بانین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته که برای تامین امنیت کابل کمره های پیشرفتی امنیتی در این شهر نصب میشن. رضوان مراد رئیس دفتر روابط عامه و استراتژی که معاون اول ریاست جمهوری گفت که نصب این کمره ها در تامین امنیت و جلوگیری از جرایم جنایی مفید واقع خواهد شد. این در حال است که وضعیت امنیتی و رویدادهای جنایی باشنده های کابل بسیار نگران ساخته. بیشتر از همکارم مشنوین.
افزایش رویدادهای امنیتی و جنایی حکومت افغانستان را واداشته تا در شهر کابل کمره های بیشتر امنیتی را نصب کند. دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته که این کمره ها پیشرفته خواهد بود و تمام شهر کابل را زیر پوشش خواهد داشت. رضوان مراد رئیس دفتر روابط عامه و استراتژیک امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که کمره ها برای تامین امنیت شهر کابل مفید واقع خواهد شد. آقای مراد در این مورد گفت:
به خاطر مهار نمودن جرم، جنایت، حرکت تروریستان، دوستها و افراد غیر مسئول و افرادی که نظم، امنیت و فضای شهر کابل خراب می سازند، هدف از نصب کمره ها امی است.
آقای مراد افزود که هزینه خریداری این کمره های امنیتی به بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی می رسد و متحدین بین المللی افغانستان آن را می پردازند. اما اینکه تعداد این کمره ها به چند می رسد، چه زمان نصب خواهد شد و مشکل انرژی یا برق آن چگونه حل می شود چیزی گفته نشده است. رضوان مراد نیز می گوید که هنوز جزئیات در این زمینه در دست نیست. در این حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده، نصب کمره ها را برای تامین امنیت شهر کابل و شناسایی و بازداشت حراس افغانان و مجرمین اقدام مهم دانسته است. او همچنان گفته که موضوع انرژی این کمره ها هم در نظر گرفته شده. برای نخستین بار در سال 2008 میلادی برخی از نقاط مزدحم و چهارراهی های شهر کابل از سوی امنیت ملی افغانستان زیر پوشش کمره های امنیتی قرار گرفت. اما دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری گفته که این کمره ها با برخی مشکلات فنی به همراه بوده و کارکرد آن در تامین امنیت شهر کابل و جلوگیری از جرم های جنایی در این شهر بسیار مفید واقع نشده است. ای در حالی است که شهر کابل در اواخر شاهد رویدادهای بیشتر امنیتی و تروریستی به گفته وزارت داخله بوده و همچنان جرمهای جنایی هم یکی از مسائلی است که افزایش از او در شهر کابل باشنده های از این شهر را سخت نگران کرده است.
شنونده عزیز، قابل ذکر است که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در فیسبوک خود نوشته بود که آخرین باری که در کابل کمره های امنیتی به صورت منظم نصب شد سال 2008 میلادی بود. حالی که تکنولوژی پیشرفته چشمگیر کرده، قرار شد که کابل بهتر از گذشته و مخفی تر از گذشته با تکنولوژی پیشرفته زیر پوشش کمره های امنیتی قرار بگیرد. ولی شنونده عزیز، سوال اینجاست که با در نظر داشته بی برقی ها مؤثریت ای کمره ها چقدر خود بود؟ همی سوال و در کل مؤثریت ای کمره ها را ساعت پیش با طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان مطرح کردیم. آقای آریان گفت
بس کمره های سکیوریتی میتونه که فضا را برای مجرمین و برای جرم پیش ها تنگتر بسازی. برنامه یکی از برنامه بسیار مؤثر و بزرگ است که زیر اجرا قرار میگیره و بر ما نهایت مهم است تا ما ترصد در تمام نقاط کابل داشته باشیم، در تمام ساعت کابل، تا افراد و اشخاصی که اینا دست به جرائم میزنن، چه جرائم کوچک و چه جرائم بزرگ، یار پلیس بتونه بسته وقت تشخیص بکنه و یار ما دستگیر بکنیم. این برنامه میتونه برای بهبود وضعیت برای ما نهایت کمک کننده باشه.
آقای آریان، گرچه کمره ها گفته شده که با برق دولتی که جریانش 24 ساعت است برق خود گرفتن، آیا نگرانی وجود داره که در آینده فعالیت این کمره ها به نحوه از نبود برق خدشه‌دار شوه یا خطر سهل‌انگاری ها در مسئله را میبینین؟
خب این پروژه بسیار برنامه مهم است. من فکر میکنم او تدابیر انرژیش هم سنجیده شده تا این کمره فعال باشه به گونه 24 ساعته. اما این پروسه بعدی است. آنچه که مهم است نصب و تکمیل پروژه کمره است و پس از اون مرحله قطعا یکی از بحث‌های مهم فعال بودن کمره است. وقتی کمره فعال نباشد برای ما مشکل خواهد بود که ما بتانیم از اون نتیجه بگیریم. بنابراین بحث مهم برای ما است که کمرا بگونه کامل نصب شوه و انرژی لازم برق که بتانه یار 24 ساعت فعال نگاه داره و او انرژی لازم ترش فکر شده و حتما رای بدیل چندین را وجود داره. دیگه این برنامه انشالله پس از تکمیل میتونه که ما را در سه تامین بهتر امنیت کمک بکنه.
نصب و تکمیل این کمره ها چقدر وقت خود گرفت به نظر شما؟
خب سر نصبش صحبت ها به شدت جریان داره. هنوز تایم مشخص به ختم پروژه اعلام نشده، ولی آنچه که مرما مهم است اجرای کامل این برنامه است و یکی از اولویت ها می باشد.
آیا تنها منطقه امن، البته وزیر اکبر خان شارنه و مکرویان در پلان است، یا هر گوشه شهر، هر نقطه دور دست شهر هم؟
برای فعلا صحبت مذاکره که انجام شده ای است که در کل کابل، شهر کابل زیر پوشش قرار میگیره و سر تطبیق جزئیاتش کار روان است. انشالله ما مطمئن هستم یک نتیجه بسیار خوب را در بر خواهد داشت.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
قرار است امروز سرنوشت صنایع آمریکا معلوم شود. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از افتتاح یک کارخانه بزرگ بسته‌بندی جلغوزه در ولایت پکتیا خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه توسط یکی از سرمایه‌گذاران داخلی با ارزش 6 میلیون دلار ساخته شده است. آقای رستمی می‌گوید این کارخانه ظرفیت بسته‌بندی 60,000 تن جلغوزه را دارد. با گفته آقای رستمی صادرات و تولیدات جلغوزه در چند سال اخیر پیشرفت‌های خوبی داشته است. وای افزود در سال جاری تولید جلغوزه بین 23 تا 24 هزار تن رسیده است. با گفته سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان سال گذشته 1650 تن جلغوزه صادر کرده بود و پیش بینی می شد که این رقم در سال جاری بیشتر گردد. در حال حاضر افغانستان علاوه بر چین با کشورهای دیگر مانند امارات متحده عربی، هند و برخی کشورهای اروپایی جلغوزه صادر می کند. بخش بزرگ جلغوزه افغانستان در سه ولایت جنوب شرقی، پکتیا، پکتیکا و خوست تولید می شود. بیش از 77,000 جریب زمین چراگاه در کابل بررسی شده است. حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت تمامی چراگاه های موجود در کشور را با هدف استفاده معقول از ثروت ملی، رشد مالداری، خودکفایی اقتصادی و ایجاد زمین اشتغال برای مردم بررسی و ثبت بانک زمین دولتی و عامه می کند. آقای ناصری می گوید این وزارت از آغاز کار سروی و علامه گذاری و ثبت علفچرها تا حال 5,065,701 جریب علفچر را در سطح 28 ولایت سروی و ثبت کرده است. برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی امروز در بازارهای کابل چنین مبادله می شود: یک دلار امریکایی 77 افغانی 15 پول، یک یورو 94 افغانی، یک پوند انگلیسی 103 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپی هندی 1040 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 479 افغانی.
رایگیری دور دوم برای دو کرسی از سنا در ایالت جورجیای آمریکا نوقت دیروز پایان یافت. در حال حاضر جمهوری خواها 50 کرسی و دموکرات ها 48 کرسی از 100 کرسی از سنا را در اختیار دارند. نتایج انتخابات برای مجلس سنا در ایالت میتونه تعادل قدرت در واشنگتن تعیین کنه. با توجه به پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا، حال بایدن برای پیشبرد برنامه های خود نیازمند حمایت اکثریت سناست. مقیم نایب جزئیات دارم.
در این انتخابات رافائل وارناک کارگردان فیلم های مستند و جان اوسوف کشیش یک کلیسای شهر اتلانتا مرکز ایالت جورجیا از حزب دموکرات در برابر سناتوران جمهوری خواه کالی لوفلر و دیوید پردو به رقابت پرداختند. بر اساس گزارش ها در این انتخابات وارناک از حزب دموکرات کمتر از 1% از سناتور کالی لوفلر پیشتاز بوده و جان اوسوف دموکرات و سناتور دیوید پردو مساوی بودند. رای دهی در این انتخابات تا اولین ساعت های امروز چهارشنبه دوام کرد. مقام ها هشدار دادند که نتایج این انتخابات تا چند روز دیگر مشخص نخواهد شد تا اینکه همه آرا از طریق پست هم شمار نشود. نتیجه انتخابات در ایالت جورجیا میتواند ترکیب اکثریت این مجلس را تغییر دهد. اما اکنون جمهوری خواهان 50 کرسی و دموکرات ها 48 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند. اگر دموکرات ها هر دو کرسی را برنده شوند با جمهوری خواهان 50-50% می شوند و با اضافه کمالا هارس معاون رئیس جمهور کنترل سنا به نفع دموکرات ها تغییر می کند. دموکرات ها امین اکنون اکثریت را در مجلس نمایندگان امریکا در اختیار دارند. با دست آوردن اکثریت مجلس سنا فرصت هایی را برای جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا فراهم می سازد تا آجندای خود را به پیش ببرد. اما جمهوری خواهان تنها نیاز به برنده شدن یکی از این کرسی ها هستند تا قدرت سنا را به دست گیرند. نظرسنجی های پیش از انتخابات رقابت های تنگاتنگ میان کاندیدان حزب دموکرات و سناتوران جمهوری خواه را در ایالت جورجیا نشان می داد. پیش از رایگیری در این انتخابات جو بایدن رئیس جمهور منتخب و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا روز دوشنبه در این ایالت کمپاین را برا انداختند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
آل هم همکارم از کابل مرور داره به روزنامه های چاپ امروز شهر.
آغاز دور دوم گفتگوهای صلح از موضوعهای اصلی مورد بحث در سر مقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر در سر مقاله خود نوشته که این مذاکرات در حال آغاز می شود که در مناطق دور افتاده جنگ و در شهرها انفجار ماین های مغناطیسی باعث نگرانی و ترس مردم شده است. به نظر روزنامه هنوز هم دو طرف مذاکرات صلح اختلافات عمیقی دارند و حل این اختلافات دشوار است. سر مقاله نویس برای کاهش این اختلافات به دو عامل اشاره کرده است. عامل اول ناامنی است. به نظر روزنامه وضعیت روز به روز بدتر می شود. همه از جمله مذاکره کننده ها احساس امنیت نمی کند. نیاز است امنیت تامین شود تا مذاکرات صلح نتیجه مثبت بدهد. مسیر از اعمال فشار امریکا بر هر دو طرف مذاکره به عنوان عامل دوم یاد کرده است. به نظر نویسنده این عامل تا حال زمینه پیشرفت خوبی را در زمینه مذاکرات صلح به وجود آورده است. با باور روزنامه در نتیجه همین فشارها بود که هر دو طرف رو در رو با هم نشستند. مسیر افزوده که با آغاز دور دوم مذاکرات صلح زلمای خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به دوحه سفر کرد و از آنجا به کابل آمد و در کنار سیاسون با مقامهای حکومتی هم دیدار کرد. به نظر روزنامه روشن است که امریکا می خواهد این روند به سرعت پیش برود. روزنامه ایوات از مذاکره کنندگان دولت به عنوان آیت جمهوریت یاد کرده و افزوده که آنها در وقفه 3 هفته‌ای در کابل با اقشار مختلف مردم درباره صلح رایزنی کردند و نتایج این رایزنی ها را با محمد اشرف غنی رئیس جمهور در میان گذاشتند و او هم از حمایت قاطع اطمینان داد. نویسنده هیواد تاکید کرده که در حال حاضر خواست های ملی و بین المللی از گروه طالبانی این است که آتش بس دائمی را بپذیرد. هیواد افزوده که امریکا همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات صلح در دوحه طالبان را مسئول قتل های هدفمند در افغانستان دانسته است. این روزنامه دولتی با اشاره به قتل های هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی در پایتخت و ولایت نوشته است که با توجه به همه این مسائل طالبان باید با سرعت و با برقراری آتش بس توافق کنند تا جلو تلفات غیر نظامیان در افغانستان گرفته شود. و روزنامه 8 صبح هم بر توافق بر سر برقراری آتش بس در دور دوم مذاکرات به عنوان یک نیاز تاکید کرده است. روزنامه افزوده است که کاهش خشونت موضوع پیچیده ای نیست که هر دو طرف نتواند بر سر آن توافق کنند. با باور سر مقاله نویس 8 صبح اگر میان هر دو طرف فضای اعتماد به وجود آید و فشارها بر گروه طالبان بیشتر شود ممکن است که این گروه بر سر کاهش خشونت توافق کند.
همایون شجریان آوازخوان معروف ایرانی و پسر محمد رضا شجریان آهنگ را برای قربانیان حمله بر پوانتون کابل خوانده. آقای شجریان در آهنگ به نام سوشون این حمله مرگبار به یکی از داستان‌های مشهور شاهنامه فردوسی تشبیه کرده. در این آهنگ عبارت جان پدر کجاستی تکرار شده. یه عبارت در پیام تلفنی پدر یکی از قربانیای این رویداد و دخترش آمده بود و در شبکه‌های اجتماعی به هشتگ مشهور تبدیل شد. همکارم جزئیات بیشتر داره.
داغ تو را جنون کنم، دیده ز عشق خون کنم، با تن پاره چون کنم. جان پدر کجا
همایون شجریان، آوازخوان شناخته شده ایرانی، با تولید آهنگی با عنوان سوشون، حمله مرگبار انتحاری به پوهنتون کابل را به داستان مشهور مرگ سیاوش، قهرمان اسطوره شاهنامه فردوسی تشبیه کرده است. طرح گرافیک آهنگ همایون شجریان با پس‌زمینه سیاه نماد سوگواری و زیرنویس سرخ شعر آهنگ، همدردیش را با خانواده‌های قربانیان این رویداد خونین بیان کرده است. عبارت جان پدر کجاستی در این آهنگ شجریان تکرار شده است. این پیام سید اسحاق است که دخترش مرزیه را در پوهنتون کابل از دست داد. وی پس از زدن ده‌ها زنگ به گوشی دخترش این عبارت را در پیامی به او فرستاد. سید اسحاق میگوید:
دیگه اون روز من از اون خواب یاد بجه زنگ زدم تا صفحه دوازده بجه دیدی که تلفون نگیرم، دلیم بسیار نارام شد. مادرشم زنگ میزد، مام زنگ میزنم، همشیریزم زنگ میزنم، برادرهایش کلمو زنگ زدیم، دیدیم که مرگ جان نمیگیره. طرف تاپ پیش دروازی پانتون دلگه رفته دیدیم که مرد دروازی پانتون کسی نمون اجازه ندود.
در حمله مهاجمان مسلح به پوهنتون کابل در 12 عقرب 22 تن کشته و کم و بیش 40 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد یکی از مرگبارترین حملات بر مراکز تحصیلی افغانستان بوده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. محکمه در کابل عادل طراح اصلی حمله بر پوهنتون کابل را به اعدام محکوم کرده است. اما خواست خانواده‌های قربانیان مانند سید اسحاق بازداشت همه عاملان این حمله و اعدام علنی آنها است.
از حکومت می‌خواهیم که اعدام اگر می‌شود حق می‌شود مردم‌ها به صورت علنی باید اعدام شود، در منظر عام باید اعدام شود، تا که مردم این پند باشه بر دیگران، بر دیگر جنایتکارا که این اعمال انجام نتوان خانواده را به غم نشاند.
عبارت جان پدر کجاستی پس از رویداد حمله بر پوهنتون کابل به یکی از هشتگ های پرطرفدار در شبکه های اجتماعی مخصوصا توییتر تبدیل شد. ایرانی ها هم با توییت این هشتگ همدردی خود را با افغانان اعلان کردند.
آی کابل خون شده، گلهای کابل پرپره.
پس از رویداد مرگبار بر پوهنتون کابل، مجید خرادها، آوازخوان مطرح ایرانی، نیز با آهنگ جان پدر کجاستی همبستگی میان مردم ایران و افغانستان را به تصویر کشید.
پیام ها و نظریات شما.
ایبولات مد ولایت فاریاب ولسوالی قیصر، از کمپ چینای قیره دوازی. خانه ما مظلوم زیر برف رفته، بسیار آواره شده. خانه زیر برف رفته، مظلوم ما بسیار گرسنه است. بسیار از دولت خواهشمند هستم که هرچه سریعتر با این مردم ما کمک کنند.
ولایت بادغیس، از ولسوالی قادیس. بسیار مال مازاری ما با برف و زیاد آلوده شده، دولت هیچ کمکی به ما نمی کنه و مال ما باید به درف کنه.
ما مشکلی داریم که الان ما در زیر برف هستیم، موترهای ما بند است، تقریبا 6 کماز ما هستیم دمی راه هستیم، تا عزیز برف و باران ما فعلا گشنه هستیم. دولت بدار ما نمیرخه، در پرسن طرفی که پیسه میگیره، در هر جا پیسه میگیره، ولی طرف شجور نمیکنه که موتر ما بروه.
ما از ولایت هرات تماس میگیریم، ما مهاجر هستیم، از بادغیس مهاجر شدیم، آمدیم به این زمستان سرد، به این مشکلات. اعمال نون صبح و شام خونه داریم، زن و بچه ما همگی به سرما و بدبختی و مشکلات زندگی میکنن. ما کودکای ما هم مریض شد، ما از دولت تقاضا میکنیم یک فکر به حال ما مردم غریب بکنه.
اسمم این اکبری است، از رسواله پنتخ بندر هم بایشون بتماس. ما زبایت دای کلی هم بودیم سمتی ساله خبیر تعداد 7 متر مساسر هستیم، مریض هم داریم، مریض هم ملیاتی اینا دیگر دمیت اسمت خبیر گیر مانیم که کتل بران، کتل سا در زنگل چیز در فیل سنه طلب پاسکاری شده بس جواب است و در هر مرجع قومی دولتی که مراجعه کردیم به ما جواب مثبت طلب ندادن. ما چیکار کنیم؟ مسافر نمیاد تا جای سیر نیست دیگه، اون طرف